بخش 59 نقشه راه سوریه.
بنده یک راهبرد جامع یا همان چیزی که به آن نقشه راه میگویند در 5 حوزه مأموریتی برای خروج سوریه از این بحران نوشتم. آن 5 حوزه عبارتند از حوزه نظامی، حوزه امنیتی، حوزه اقتصادی، حوزه سیاسی و حوزه فرهنگی. این نقشه راه به ما نشان میداد که اگر سالها در سوریه ماندیم باید چه کار کنیم. می دانستیم در مقابل توطئه دشمنان امت اسلامی سوریه چه نقشه‌ای داریم و چه اقداماتی را باید انجام دهیم. در این سند راهبردی بیش از 100 و چند اقدام را برای سوریه پیش بینی کرده بودیم. وقت گرفتیم و آمدیم ایران و این نقشه را به سردار سلیمانی دادیم و در جلسه ای که چندین ساعت طول کشید با ایشان در این باره صحبت کردیم. جلسه ما از صبح تا حدود 12 ظهر به طول انجامید. ایشان بسیار دقیق این نقشه راه را ملاحظه کردند و بخش‌هایی از آن را اصلاح نمودند و گفتند من کاملاً با این سند راهبردی موافقم. از آنجا که حضرت آقا فرموده بودند تا سیاست‌های کلان محور مقاومت و سوریه زیر نظر سید حسن نصرالله باشد، لذا ایشان طبق فرمایشات حضرت آقا کلیه امور مربوط به سوریه را مدیریت می‌کرد. بر همین اساس حاج قاسم گفتند این نقشه راه را ببرید و به سید حسن نشان بدهید و اگر موافق بودند کار را شروع کنید. ما هم رفتیم و این سند راهبردی را به ایشان دادیم و قرار شد ایشان یک هفته مطالعه کند و بعد جواب را بدهد. بعد از یک هفته به ما پیغام دادند که بیایید. ما هم از دمشق به بیروت رفتیم. آنجا با برادرمون ابا مهدی که همون آقای زاهدی فرمانده سپاه لبنان است به حضور سید حسن نصرالله رفتیم. نماز مغرب و عشا را با ایشان خواندیم و بعد از نماز جلسه شروع شد. ایشان از بنده خواستند تا درباره تر توضیحاتی بدهم. من هم درباره این سند مدتی صحبت کردم. بعد از من ایشان هم صحبتی کردند و درباره تر سوالاتی پرسیدند. این جلسه که بعد از نماز مغرب و عشا شروع شده بود تا نماز صبح به طول انجامید و به جز نیم ساعت سه ربع که برای غذا خوردن متوقف شد یکسره ادامه پیدا کرد و برای نماز صبح پایان یافت. در اون موقع بیشتر از 75% کشور سوریه در اشغال تروریست‌های مسلح بود و 25% از اون دست حکومت مرکزی مونده بود. وضعیت بسیار خطرناک بود و اصلاً کار سوریه تقریباً تمام شده بود. ایشان در پایان جلسه به ما گفتند بسیار طرح خوبی است اما در حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هیچ نیازی به کار نیست. و اینطور برای ما مثال زدن که الان بشار و حاکمیت حزب بعث و دولت مردان نظام سوریه تا گردن در باتلاق غرق شدند و اینقدری نمانده است تا اینها از بین بروند. حالا در این شرایط شما میخواهید بروید کار فرهنگی بکنید؟ برای اینها کلاس بگذارید، از معنویت بگویید؟ الان اصلا موقعیت برای کار فرهنگی مناسب نیست، اینها دارن غرق میشوند. از نظر اقتصادی شما میخواهید برای اینها کت و شلوار بدوزید، میخواهید غذا بدهید. اینها غذا نمیخواهند، دارند غرق میشوند و از بین میروند. از نظر سیاسی میخواهید بحث کنید که ساختار حکومت را درست کنند. همه چیز دارد از دست میرود. این سه مأموریت در این 5 حوزه از سند راهبردی را کنار بگذارید. فقط بحث نظامی و امنیتی در اولویت است. ابتدا باید بشار و حاکمیت سوریه را از این باتلاق بیرون آوریم، بعد به نظافت آنها می پردازیم و کت و شلوار تنشان می کنیم، غذا بهشان می دهیم، درسشان را می خوانند و عبادت می کنند. الان بیرون کشیدنشان از این باتلاق اولین و مهمترین اقدام راهبردی شماست. خب، خیلی حرف بجایی بود. بعد از آن به ما گفتن بروید و این قسمت را اصلاح کنید و باز کردید. یک هفته به طول انجامید تا سند اصلاح شود. آن سه اقدام راهبردی مورد تذکر سید حسن را کنار گذاشتیم و فقط در حوزه امنیتی و نظامی برنامه را تهیه کردیم. دوباره طی جلسه ای سند راهبردی اصلاح شده را خدمت ایشان بردیم. ایشان هم بعد از چندین ساعت بحث و بررسی موافقت خود را با این طرح اعلام کردند و گفتند دولت مردان سوریه درک اهمیت این نقشه راه را ندارند. الان هم که به شدت درگیر این بحران شدند، اگر شما همه سند با اقدامات موجود در آن را یک جا به آنها بدهید، آنها همان را بایگانی می کنند. بهتر است در چند مرحله و در هر مرحله بخشی از این اقدام‌ها را در اختیارشان بگذارید. در سوریه چون همه ارتش از پادگان‌ها بیرون آمده و در شهرها درگیر بودند، سربازان اهل تسنن مانده در پادگان هم پادگان‌ها را رها کرده و رفته بودند. البته نه اینکه به مسلحین وصل شوند، رفته بودند در روستاها و شهرهای خودشان، چون احساس می‌کردند در این درگیری‌ها بیخودی کشته می‌شوند. ارتش هم هر چه در توان داشت وارد صحنه کرده بود و به نیروی کمکی نیاز داشت. مثل کشور ما هم نبود که پلیس داشته باشد، سپاه داشته باشد، بسیج داشته باشد. وجود این یگانها نشان از تدبیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دارد که بعد از پیروزی انقلاب علارغم وجود کمیته انقلاب اسلامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی بلافاصله دستور تشکیل سپاه پاسداران و بعد از یکی دو ماه هم دستور تشکیل بسیج مستضعفین را میدهند و میگویند کشوری که 36 میلیون جمعیت و 20 میلیون جوان دارد باید برای دفاع کردن 20 میلیون تفنگ به دست داشته باشد. اگر حضرت امام این تدبیر را نکرده بودند، وضعیت ایران در اوایل انقلاب به مراتب وخیمتر از موقع اوج بحران سوریه بود. زمانی که این آشفتگی را در ارتش سوریه مشاهده کردیم، یکی از اقدامهای راهبردی ما مشارکت دادن مردم برای کمک به ارتش جهت عبور از بحران بود. مسئولین سوری پرسیدند که معنی این اقدام چیست؟ گفتیم یعنی تشکیل بسیج مردمی و برایشان توضیح دادیم. آنها هم با سه دلیل با این اقدام مخالفت کردند. اول گفتند ما ارتش خودمان را نمیتوانیم پشتیبانی کنیم. شما میخواهید یک ارتش دیگر برای ما درست کنید؟ نه، ما با این طرح مخالفیم. دوم این که شما میخواهید به جوانان اهل سنت اسلحه بدهید؟ این که برای ما خطر دارد. اینها میآیند با ما میجنگند. به مردم که نمیشود اعتماد کرد. و سوم این که مردم غلط کردند، میخواهند تشکیل ارتش بدهند. آنان باید جوانانشان را جهت سربازی در اختیار ما قرار دهند. کلن با این اشکالهای اساسی که گرفتند با طرح مخالفت کردند. با خود آقای بشار هم صحبت کردیم و قرار شد ما جوانان را آموزش بدهیم و هر موقع که نیاز شد ارتش از اینها استفاده کند اینها آماده باشند. چون ارتش سوریه دیگر توان آموزش نداشت و همه نیروهایش درگیر جنگ شده بود. ما آمدیم در استانهایی مثل دمشق، لازقیه، ترتوس و یک بخشی از استان حمص که هنوز در دست نظام سوریه بود، جوانان را جذب کردیم. جوانان سوری برای سربازی نمی آمدند، اما برای این کاری که ما قصد انجامش را داشتیم می آمدند. ما هم کار آموزش را شروع کردیم. هر هفته حدود 600 نفر از این جوانان جذب می شدند و کار آموزش آنها شروع می شد. دوره آموزشی آنها هم 12 روزه بود. یعنی اولین روزی که وارد پادگان می شدند تا آخرین روزی که از اونجا خارج می شدند 12 روز بیشتر طول نمی کشید. یک جوانی که می خواهد کار با اسلحه را یاد بگیرد باید 3 ماه آموزش ببیند. تازه به این مرحله رزم مقدماتی می گویند. بعد از آن هم آموزش تکمیلی و مراحل بعدی. ولی چون سوریه در بحران قرار داشت، ما 3 ماه آموزش و جزوه‌های آن را فشرده و به 12 روز رزم مقدماتی تبدیل کردیم. در این دوره آموزش‌های عمومی و تخصصی که نیاز نبود را کنار گذاشتیم. برای این جوانان تازه کار آموزش امداد، تخریب و آموزش سلاح‌هایی را که فعلا نیاز نبود تعلیق کردیم. طبق سازماندهی که انجام می‌دادیم، جوانان را به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کردیم. گروهی به عنوان تک تیرانداز که فقط همین آموزش را می‌دیدند، گروهی آرپیجی زن که آنها نیز فقط کار با آرپیجی را می‌آموختند و عده‌ای برای کار با خمپاره شست انتخاب می‌شدند که این عده نیز تنها کار با خمپاره شست و شلیک و گرابندی به اون را آموزش می‌دیدند. همینطور گروه‌های دیگه و آموزش تسلیحات دیگه. با این اقدام تعداد روزهای آموزش به علت تخصصی شدن آن به یک نوع از تسلیحات کاهش می‌یافت.